أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعداء أجمعين. خیلی خوشوقتیم از زیارت رفقا و دوستان و بعد از اینکه بنده مطلع شدم از نظر دوستان خودمون بر ممانعت از زیارت رفقا، خلاصه اصرار کردیم خب شوق خودمون رو چه کنیم که میخوایم ببینیم رفقا رو، دیگه خب در یک محدودهی به اصطلاح اجازه دادن که چند کلمه خدمتتون عرایزی داشته باشه. انشاءالله برای فرصتهای دیگر اگر خداوند توفیق بده مجال بیشتری پیدا بشه. علی کل حال باید تسلیم رضای خدا بود، یا هرچه اون تقدیر کند، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. یادم در وقتی که مرحوم آقا کسالت پیدا کرده بودن، به کسالت چشمشون کسالت پیدا کرده بود، همین پارگی، یعنی در واقع افتادگی شبکیه رتین که بهش دکلمان میگن، ایشون آمده بودن دیگه کاراشون تعطیل شده بود و همه برنامه ها، و من در خدمت ایشون بودم در بیمارستان که ایشون تشریف داشتن. یه دو هفته طول کشید. یه روز من به ایشون گفتم در بیمارستان که این قضیهی که برای شما پیش میاد چیه؟ واسه ما نفهمیدیم، یا قلبتون درد میکنه یا چشمتون یا نمیدونم دیسک کمر کذایی و یا نمیدونم سنگ و صفرا و اکتر و امثال ذالک و اینهای چیه این قضیهش؟ آخه ظاهرن کلکسیونتون داره تکمیل میشه. ایشون فرمودن نه، یه مقداریش مونده. هنوز مون. گفتم حالا میشه برای ما بگید که این واقع با اون وضع و با اون کیفیت و اصلا نمی گنجید در ذهنمون، نمی گنجید که این چگونه میشه؟ فرمودن که آسد محسن، من الان در چه سنی هستم؟ الان در این بیمارستان که بیمارستان لبافی نجات بود و در همون قسمت چیزی ما، من در این بیمارستان حقایقی برام روشن شد که تا الان روشن نشده بود. ببینید، یه ولی خدا در آخر عمر، در آخر عمر اونم وقتی که پیغمبر می‌فرماید رب زدنی فی کتحیرا، اون پیغمبرش خدا یا هر لحظه تحیر مرا و حیرت مرا نسبت به مراتب اسما و صفات لایتناهی خودت بیشتر بگردان. خب این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که مراتب علم ربوبی به نحوی است که حتی رسول خدا که واسطه فیض بین خدا و بین همه ممکنات هست و هر چه به همه عوالم وجود از انسان و غیر انسان و عوالم و اینها میرسه از دریچه رسول خداست، تا الان که الانه و تا خدا که خدایی خواهد کرد، هر روز داره به علم پیغمبر اضافه میشه. علمی که نبوده، ولی باشه که اضافه نمیشه، اون معنا نداره. علمی که نبوده داره اضافه میشه، یعنی سیر در مرتبه ذات که همون ظهورش در اسماء کلیه و صفات کلیه است، سیر تا خدا خدایی میکند است، نه در یه حد که انسان به مرتبه کمال برسه خب تموم شد دیگه، تمام مطالب روشن شد دیگه، تمام حقایق روشن شد دیگه، تمام مسائل و هر چی تحت خدا بود در آوردیم، هر چی بود این دیگه لوریش، این دیگه، نه اینطوری نیست. مسئله به این کیفیت نیست. میفرمودن من الان در این بیمارستان و در این به یک مطالبی رسیدم که تا به حال بر من مخفی بود و این لطف پروردگار است به انسان که برای انسان این مسائل باید روشن شه، این حقایق باید روشن شه و فقط از کتاب نیست، از شنیدن نیست، برسه، انسان باید بهش برسه و براش مشخص شه. حالا کل حال ایشان می‌فرمودن که یکی از افراد وقتی که من در منزل بودم، هنوز به بیمارستان نیامده بودم، یکی از افرادی که از دوستان ایشون بود و بعد فوت کرد و خود او هم در تهران جلساتی داشت، افراد زیادی هم بهش رفت آمد میکردن و دیگه مرحوم آقا با او ارتباطی نداشتن، همون کسی که دیگه مدعی بود نیازی به استاد نیست و مرحوم آقا از او تعبیر به یک زارع کرده بودن در کتب خودشون، همین ایشون. و خب سوابقی داشتن با مرحوم آقا. این آمده بوده در منزل به عنوان عیادت و رو کرده بود به ایشون که خب با هم رفیق بودن دیگه، سابقه رفیق بودن، خب آیا آسمان دوسته، البته ایشون سنش از مرحوم آقا بیشتر بود، همش که دیگه نمیشه آخه شما به کتابت و تألیف و این مسائل بخواید بپردازید، حالا بالاخره یه مقداری هم باید به او پرداخت، داشت مثلا آقا رو نصیحت میگه، باید یه مقداری به او پرداخت و خدا این چیزها رو پیش میاره بر این که انسان بیشتر توجه به او بکنه. مرحوم آقا فرمودن که من بهش گفتم که آیه فلان، شما خدا را فقط در یک ظهور و در یک مظهر میبینید، خود شما فقط خدا را در همین تنهایی و این اشتغال به این کیفیت میبینید، ولی خدا فقط یک ظهور ندارد، یک ظهورش در نشستن پشت میز و تألیف و بیان مطالبه، یک ظهورش در چشم درد و آمدن و ترک کردن و کنار گذاشتن و به مطالب دیگر توجه کردنه، یک ظهور خدا در جنگ و جدال با کفار و اینهاست، یک ظهورش آمدن در مسجد و به نماز ایستادن و به خطابه و این مسائل رسیدنه، یک ظهور خدا رفتن با مردم صحبت کردن و بر منبر رفتن و با مردم تکلم کردنه، یک ظهورش در بیماری و در بستر بیماری افتادن و فاصله گرفتن، در همه موارد باید خدا را دید، نه فقط در یک مورد خاص و در یک، یعنی اون موقع خدای وجود نداره دیگه، الان خداست، اون موقع حضوری نیست، الان حضوره، اون موقع دیگر همنشینی وجود ندارد. علی کل حال اینها مطالبی است که خب بزرگان نقل کردند و ما هم باید به دنبال اون مطالب باشیم. یه مطلبی رو که داشتم الان می آمدم گفتم برای رفقای چی بگم، یه چیزی به نظرم رسید دیگه به طور خلاصه خدمت دوستان عرض میکنم و انشاءالله بقیه مطالب به حول و قوه الهی برای جلسه بعد و برای زیارت بعد. و اون مطلب این است که این عالم، عالم امتحان و عالم بروز حقایق و مسائل نفسانی است. به طور کلی این نظام، نظام تربیته، نظام آمدن در اینجا و گذران حیات، این نظام، نظام تربیت و رسیدن به فعلیته. یعنی انسان به همان چه که به او پایبند است و به آن چه که به او اهتمام دارد و به آن چه که به دنبال اوست، این نظام برای این است که انسان را به آن خواستگاهش برساند. خیلی چیزا در دل ما هست، خیلی مسائل هست، خیلی سلیقه ها، خیلی نیات، مطالبی که حتی ممکنه برای خودمون هم مخفی مونده، باز نشده، روشن نشده. نظام تربیتی و نظام تکوین این هر دو دست به دست هم میدن و انسان را به همونی که هست و به همون وضعیتی که هست و به همون خواستهاش و به همون شاکلش و به همون سرشتش و به همون نیاتش و به همون اهتمامش و به همون تفکرش و به همون تمایلش، به چی تمایل داره، به آن میرسانند. این نظام یک همچنین نظامی است، نظام تربیتی. درست شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند یا علی انا اقاتل الناس علی تنزیل القرآن و انت تقاتل الناس علی تأویله یا تأویل القرآن. من بر تنزیل قرآن با مردم جنگ کردم، یعنی مبارزه کردم، برخورد کردم که این قرآن رو، این رسالت را گسترش بدم در شهرها، در بلاد، در بین اقوام، در بین یهود، نصارا، این را گسترش بدم و بالاخره گسترش هم یه موانعی میخواد، بعد این موانع رو از سر راه بردارم دیگه. من بر این تنزیل قرآن و گسترش ظاهر قرآن و ظاهر این سنت با مردم مقاتله کردم، اما کار مهم بر عهده توئه. تو بر تأویل قرآن با مردم مقاتله میکنی. من آمدم در این عربستان، در این جزیره العرب، در یمن، این طرف و اون طرف، اسلام را گسترش دادم، یعنی گسترش پیدا کرد. در شام مردم مسلمان شدن، در یمن مسلمان شدن، در جزیره العرب مسلمان شدن، حجاز، اینها همه اسلام را اختیار کردند. ولی این اسلام تا چه حد بود؟ اسلام اینها تا چه حد بود؟ یعنی فقط همین نماز بود؟ خب این یه ربات هم که میتونه نماز بخونه. فقط قرآن بود؟ شما یه نوار رو بذارید توی دستگاه براتون صبح تا شب میخونه. این بود، این مسئله، یا این که نه، اون حقیقت قرآن، اون تأویل قرآن، اون باطن که متابعت از ولایت هست، اون دیگر مسائل نهفته است که اون مسائل نهفته در زمان من باز نشد، تو دلها همینطور موند. من نتوانستم و تکلیف نداشتم پرده بردارم و پرده رو کنار بزنم. آمدم گفتم فقط نماز بخونید، کاری دیگه به کارتون ندارم، روزه بگیرید، دیگه کاری به کارتون ندارم، همین، حج انجام بدید، کاری به کارتون ندارم، کار خلاف نکنید و همسایه‌زاده. وقتی من سرمو گذاشتم روی زمین و جسمم از این دنیا رفت، تمام اون نیات، اون تمایلات ها، اون خواست ها، اون مخالفت های درونی و اون کیفیت اندیشه ها میاد رو. همه میان دنبال کی؟ دنبال اون خواستشون. چرا مردم به دنبال ابوبکر و عمر و اینها رفتن؟ چرا؟ چون میدیدن با امیرالمؤمنین نمیتونن کنار بیان. اون بکن و نکن داره، این کارو بکن اون کارو نکن، اینجا برو اونجا نرو، این عمل خلاف است اون عمل صحیح است. اینها ممکنه خیلی از مسائل برای انسان خلاف باشه، نخواد انجام بده، نمیخواد انجام بده. خدام در اینجا مورد را پیش میارد، این میشه چی؟ نظام تربیتی. اون مورد و اون کسی که میتونه این تمایلات را و افکار را زمینه بده برش که روشن بشه، جناب ابوبکر. بسیار خوب، اینم واسه تون آوردیم، اینم براتون آورد، این علی، این سفارش پیغمبر، این انتصابش، این مطالب پیغمبر، این روز قدیر، این دستور، اینم آقای ابوبکر. نه با ولایت کار داره، نه با چیز کار داره، نه با دین، هیچی کار نداره، فقط میگه ما بر شما بیایید و نمیدونم تسلیم من بشید، نمازتون رو بخونید، کاری خواستید برید بکنید دیگه، برید بکنید، به هر عملی خواستید دست بزنید بزنید. مگه همپالکیاش نکردن؟ مگر خالد ابن ولید نکرد؟ مگر مغیرت ابن شعبه نکرد؟ مگر اینها نکردن؟ اصلا کارهای شرماوری که اصلا نمیشه تفوه کرد نسبت به اونها، و بعدم به خاطر حفظ و مصلحت نظام، نظام خودش، اب نداره، این از خودمونه. خالد ابن ولید رو چرا نکشت؟ چون از خودمونه، چون از خودمونه، اب نداره، انجام بده نوش جونش، درست. اما امیرالمؤمنین نمیتونه این حرفو بزنه، اون امیرالمؤمنینه، اون باید مشیت الهی را در نظام تربیتی در این عالم باید اجرا کنه، نمیتواند با اینها کنار بیاد. تو برو بگی بشین تو خونه، اصلا باید کاری نداری، برو بگی بشین تو خونه، ما باید کاری نداری. مگه صاف به امیرالمؤمنین نگفتن که آقا پیغمبر منصوبت کرد؟ خب کرد که کرد، مگه صاف نگفتن؟ کرد که کرد. آقا نمیخوایم، به کی بگیم؟ ما نمیخوایم تو بعد از پیغمبر باشی. نمیخواید؟ نخواید، خدا حافظ شما، ما رفتیم. هر کی میخواد بیاد اونجا، بقیه گر رو گر، گله و گله، پاشید برید کجا؟ همون جایی که میتونه شما را در همون مرتبه نگه داره. نفسانیاتتون، تمایلاتتون و اینا. امام حسین خیلی خوبه، امام حسین خیلی مظلومه، برای امام حسین جلسه بذاریم، برای امام حسین چه کنیم؟ کدوم امام حسین؟ امام حسینی وجود نداره. امام حسین 1400 سال پیش خوبه که الان نیست، متوجه عرایزم هستی؟ نه امام حسین الان، امام حسین الان هست، حی حاضر، عین خود امام حسین، سر سوزن یمونه میزنه، منتها غایبه، غایبه. ولی دستوراته. چرا امام حسین خوبه؟ چون امام حسین رو دیگه کشتن، دیگه نمیتونه بگه بکن و نکن. این امام حسین خیلی عالیه، براش سینه میزنیم، جلسه میذاریم، سیاپوش میکنیم، فرض بکنید که شام میدیم، نهار میدیم، دیگ میذاریم و امثال زاله، همه رو دعوت میکنیم، تو روزنامه اعلان میکنیم، اعلانیه میدیم، تو تمام شهر اعلامیه پخش میکنیم، بیاد هیئت امام حسین. امام حسین هیئت نمیخواد، امام حسین هیئت نمیخواد. مرحوم آقای حداد مگه نمیگفتن؟ مرحوم آقای حداد خیلی آدم خوبیه، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد چیزی بود. خب به تو چه مربوطه؟ آدم خوب بود که بود، آدم خوبی بود که بود، به تو چه ربطی داره که این آدم خوب بود؟ آقای حدادی خوبه که الان در زیر خاکه. این آقای حداد خیلی عالیه، اون با آجر فرقی نمیکنه. اون آقای حدادی که زیر خاکه با آجر چه فرق میکنه؟ پس آجر خیلی آدم خوبیه، چقدر مقام داره، چقدر فلان داره، چقدر. اما همین آقای حداد وقتی زنده باشه میاد در مقابلش وای میسه و میگه این اینه، این اینه، این اینه، این به درد نمیخوره، این زده ب... میگه حرف در نیورده. یه مقداریشو مرحوم آقا در روح مجرد آوردن و الا مطلب خیلی زیادتر از این حرفا بود. درست شد؟ اینه مسئله، خیلی مطلب دقیقه. مرحوم آقا بسیار مرد بزرگی بود، بسیار از اولیای خدا بود، چقدر مقام داشت، درست شد؟ خب بله، مرحوم آقایی که الان نیست که به من امر و نهی بکنه، این خیلی آقا آقای خوبیه، بسیار این مرد بزرگیه، چون دیگه الان نیست. ولی همون آقایی که میگه الان اون آقا چقدر بزرگ بود، دم چهار را به خاطر اینکه آقا نفهمه سیگار میکشید، بعد میومد تو، چون میدونست جلو آقا نمیتونه بکشه، بعد آقا به من فرمودن این اونجا سیگار میکشه، خیال میکنه من نمیبینم. همین، درست شد؟ مرحوم آقا خیلی خوبه. مگر بعد از زمان مرحوم آقا اون فتنه‌ای که پیش آمد و اون انحرافی که ایجاد شد، این شما خیال میکنید همین یک شبه تولید شد؟ این در زمان خود مرحوم آقا بوده، مخفی بوده، تو دلها بوده. یه نفر منو همون موقع توی خیابون دیده بود، از خودشون گفته بود آقا بگم تمام این مسائلی که برای شما پیدا شده کینه هایی است که از بدر و حنین از زمان سابق تو دلها بوده، پدرتون سرش گذاشت زمین، حالا روی کرد. گفتم بله آقا، ما از همون موقع میدونستیم، از همون موقع خبر داشتیم. کسانی آمدن علمدار اون فتنه بعد از آقا شدن که زمان مرحوم آقا ایشون هدایاشون رو پس میفرستاد، اینها آمدن علمدار شدن. کسانی آمدن بعد از مرحوم آقا عهده‌دار اون جریان شدن که وقتی از قم و تهران می رفتن مشهد، اسم اینها را به گوش آقا می رسودن، ما علامت ناراحتی و اخم و کسی نمی خواهم اسمش، من بودم در کنار ایشون که این حالات رو مشاهده می کردن. درست شد؟ و اینها اومدن چی؟ کاسه داغ‌تر از آش ولایت، پرچم ولایت و فلان، اینا رو اینا به عهده گرفتن. البته همه بر این مطالب رو بنده گفتم و اتمام حجت همه را کردم، اون تا خب بالاخره دیگر تقدیر خدا چیز دیگری بود و ما که خب نمیتونیم مقابله کنیم. درست شد؟ حالا اون مرحوم آقا چقدر آدم خوبه؟ خب بله، مرحوم آقایی که زیر خاکه خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، بسیار بسیار مرد بزرگیه، چقدر صفاتی داره و امثال ذالک. بنابراین نکته مهم در اینجا این است، مطالبی را که در این سنوات اخیر که خود بنده، اگر خود دوستان ملاحظه کرده باشند، یه قدری روش هم تغییر کرده بود در این سنوات اخیر و همینطور این ادامه داره، مطالبی را که دوستان میبینند و مسائلی را که مشاهده می کنند، اینها چیه؟ تمام اینها باید بیاد و اتفاق بیفته. همه، یکی میاد تا اینجا، از اینجا به بعد ما فلان، یکی میاد تا اینجا، از اینجا به بعد چی؟ اون یکی میاد تا اونجا، از اونجا به بعد. همه باید بیان، هممون باید امتحان بشیم و باید متوجه بشیم این مسائل نعمت الهیست برای ما، ما مواظب باشیم. مبادا خدای نکرده یه روزی همین جریان برای خود منده، به رفقا گفتم این قضیه رو، بارها گفتم، گفتم من وقتی گاهی اوقات بعضی از مسائلی را میبینم اول تن خودم میلرزه. خیال نکنیم نه، به ما گارانتی دادن و تضمین دادن و قضیه تمام، شیشتر بهشت و ما برای شما وقف کردیم و کسی حق وارد شدن ندارد مگر اینکه شما اجازه. این حرف ها نیست، این مسائل نیست. اون چرا که ما از اوضاع و احوال بزرگان و اولیای خدا فهمیدیم و از سخنانشون دریافتیم این است که از همه مردم اونها بیشتر میترسن، از همه مردم اونها بیشتر میترسن. در عین این که از همه مردم و از همه افراد رحمت خدا را بالاتر می دانند، لطف خدا را بالاتر می دانند، ولی از اون طرف مواظبند مبادا به خودشون بخوان این قضیه رو نسبت بدن، مبادا خیال کنن که خودشون در اینجا جایگاهی دارن. خود که میاد جلو همه کارها رو خراب میکنه. تا وقتی که ما مطالب رو به خدا نسبت بدی، خدا یا تو میدی، خدا یا تو میگیری، خدا یا تو لطف داری، خدا کاری نداره، باش بهت میدیم، علم میدیم، نمیدونم از قدرت میدیم، چه میدیم. همین که قضیه میخواد به ما برگرده، من اینم، اگه من این حرفا رو نمی زدم این جمعیت اینجا اگه من این حرفها رو نمی زدم، مگه این حرفها رو نزدن؟ مگه برای خود بنده نامه ننوشتن که آقا بسیاری از این افرادی که هستن ما فرستادیم؟ منم گفتم دست همهشون رو بگیرید برگردونید سر جاشون. مگه نگفتن؟ خدا چیکار میکنه؟ این بود اون چرا که تا به حال به شما تعلیم می دادی؟ این بود اون چرا که تا به حال می گفتیم؟ اینه، ما این کار رو کردیم، ما اون کار رو کردیم، ما با این چند نفر آمدیم. خود چند نفر رو بردار ببرم اون جایی که بود بهتر، اولا یه خود جا کمتر میشه، بعدم تنفس بهتر میشه، بهتر بالاخره تنفس و اینا یه محدودیتی داره اینها یه خورده بهتر میشه. فرقش این است که ما به جای اینکه نیاز داشته باشیم تبدیل به ناز شدیم. یه رو فراموش کنیم، یه رو بیاریم، دیدم اون دفعه گفتم تو صحبت هم یاد در ملیس هم، یه رو فراموش، بزرگم بنویسین، نه یه کوچیک نه که خدا نتونه بخونه، بزرگ، یکیه یه بزرگ. اون نیاز وقتی نونو مینویسیم یه یای نیاز رو یادمون نره، تا آخرش ما نیازی. یه نفر فقط میتونه تو عالم وجود ناز کنه، یه نفر یعنی یک ذات، اون ذات پروردگاره، ظهورش هم فقط در یک نفره، از اون بخوایم تنازل کنیم یه نفره، اونم که از دیدگان غایبه و سلام تمام شد، کل عالم همه نیازه، اونم برای ما ناز میکنه، ولی خود او هم در پیشگاه خدا همون نیازه، نیازش هم از ما بیشتره. عجیب اینجاست، امام ما علیه السلام بیشتر از ما نیاز را احساس می کند و بالاتر از ما نیاز را احساس می کند، جایی که جدش فرمود که الفقر و فخری، فقر و نیاز من به پروردگار فقط افتخار منه، من هیچ افتخار دیگه ندارم، نه پیغمبری، نه فلان، نه معجزه، نه نمیدونم بیا و برو و اطاعت همه جن و انس و ملائکه، اینا هیچ افتخار نیست. اونی که افتخار من این است که من فقیر این درگاهم، همین مرا بس است و همین مرا کفایت است. لذا این مطلب بسیار بسیار مسئله مهمی است، هممون باید متوجه این قضایا مطالب باشیم که اولا تجدید نظر و مطالبی که برای افراد اتفاق میفته این یه امر طبیعی و بدیهی است. این فرد تا این مرتبه میتواند مسائل رو درک کنه، بعد درکش تغییر پیدا میکنه و خب نوع دیگری میکنه. بسیار خوب، کسی که جلوی این قضیه رو نگرفته. بنده شب چهارم فوت مرحوم آقا صحبت کردم در مشهد و گفتم پدر ما فوت کرده، خدا که نمرده، هر کسی هر جایی و هر مکانی میداند و به هر کسی باید مراجعه کند. الان هم میگم شرعاً عقلاً عرفاً واجب است بر کسی که می داند در جای دیگری و در محل دیگری و در موطن و موقف دیگری مطلب بهتر، عالی‌تر و راقی‌تر به دست میاد، اگر نرود. و حرام است این که، چرا حرام است این که؟ به خاطر این که میاد جای بقیه رو میگیره. وقتی که تو به این مطالب اعتقاد نداری، چرا میای جای دیگران رو میگیری؟ چرا میای باعث میشی که فرض بکنید که موقعیت برای افراد موقعیت تنگتر بشه؟ بسیار خوب، خدا خیرت بده، پدر مادرت و خدا بیامرزه که این موقعیت رو فراهم کردی برای افراد دیگر. یا همینطور علی کل حال، ره چنان رو که رهروان رفتن. مکتب ما اون چرا که تصور میکنیم و جمله آخر اون چرا که درک کردیم، مکتب ما مکتب حریت و آزادی است. مکتب ما یعنی مکتبی که به دنبالش هست، حریت و آزادی است. میدانند این مطلب را همه دوستان و همه رفقا که به تنها مطلبی که من در عمر خودم از زمان طفولیت همچین حالی تکیه کردم تا الان، مسئله حریته. من با مرحوم پدرم بالاتر از این هیچ کس از دوستان رفقا حتی هم بحثی های ایشون به اندازه من با پدرش اینقدر کلنجار نرفت، در مسائل، در مطالب علمی، در غیر علمی، در یک قضیه. همون 3 سال آخر عمر ایشون در یه مسئله توحیدی ما با ایشون صحبت میکردیم، این بگو اون بگو اون بگو، هر دفعه میرفتیم مشهد 1 ساعت فلان. خب نظرت چی از محسن؟ گفتم آقا جان همین، مگه شما یه کاری بکنید، یه تزریقی، یه فلانی، ولی فکر همونه، نظرم. دوباره شروع میشد صحبتمون و فلان، دیگه من خسته میکردم و دیگه ول میکردم، دیگه چیز میکردم. درست شد. اون آخرین مرتبه ای که من ایشون رو زیارت کردم و دیگر ایشون رو ندیدم تا هنگامی که وقت ارتحال ایشون که آمدم در مشهد، اون آخرین مرتبه زمستان بود، زیر کرسی نشسته بودن و همینطوری فعل به داهرو کردن به من، گفتن که آسید محسن و اما راجع به، شاید دیگه میدونستن دیگه ما شاید نتون دیگه، آخرین باریست که بنده توفیق زیارت ایشون رو پیدا میکنم. راجع به اون مطلبی که ما در این مدت چند سال با هم صحبت میکردیم، مطلب حق با شماست، ولیکن باید بدانی حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. ببینید در این که گفتن مطلب اینه، ولی گفتن باید برسی، قلبن باید برسی، شهودن باید به این مسئله باید برسی. و بعد مشخص شد خب این مدت، این چلنجی که عرض کنم در این مدت چند سالی که خلاصه ما با ایشون داشتیم روی چه مسائلی بوده و چه مطالبی بوده. این مکتب، مکتب حریته. نمیگه من پدرتم ساکت شو، نمیگه من استادتم دهنتو ببند، نمیگه مطلب من بالاتر تو دیگه چی میگی، از مطالبی که میگه جوجه چی میگه، جوجه در آمده داره بزن. نه، این مسئله نیست. راه بزرگان راه فهمه، راه بزرگان راه علمه. اگر شما مطلبی را از روی فهم اشتباهنم انجام بدهید، بهتر است از این که مطلب صحیحی را از روی تقلید انجام بدهید بدون اینکه بفهمید. حتی اگر اشتباه انجام بدهید، اون اشتباه شما را جلو میبرد، اشتباه شما را جلو میبرد. اگر از روی فهم و درک و تفکر باشه و اون تقلید کورکورانه شما را نگه می‌دارد تا در یک وقت مناسب که شما را متوقف کند. پس بنابراین این مکتب، مکتب حریته، مکتب حریت، مکتب آزادی، آزادی در راه و آزادی در انتخاب. انسان باید با آزادی انتخاب کنه، چنانچه بزرگان هم نسبت به این مسئله اینها را بیان می کردن. علی کل حال لطف پروردگار در همین قضایا و مسائل پیش میاد، یعنی لطف خدا میاد در یک همچنین قضایا و مطالبی، اولا موانع را از سر راه بقیه بر میدارد. از این چی بهتر؟ به جای این که با کتک و لغت و پلیس 110 و نمیتونم حاضر کردن و اینها رو شما بیایید یکی آقا شما رو بیرون، آقا مثلا به چه درد میخواد؟ خودش میگه آقا بنده خدافظ شما رفته، خدا خیرت بده، کار دیگه به کتک و پلیس و زنگ زدن دیگه نرسید، درست شد؟ خب یک، خب این لطف خدا نیست؟ خب اینه دیگه، خودش زمینه پیش میاد. واقعا من بعضی از اوقات وقتی که یه مطالبی میشنوم میخوام سجده شکر به جا بیارم که یکی مسئله بدون درد سر حل شد، یه قضیه بدون حل شد. حالا من چقدر باید زور بزنم، چقدر باید حرف بزنم، چقدر باید چیز بزنم و چقدر تبعاتی ممکنه داشته باشه؟ نه آقا این قضیه خیلی راحت، آقا این طرف با آقا خداحافظ خدا خیرت بده، برو بابا. ما 10 سال پیش میخواستیم بهت بگیم برو، 10 سال هم اینجا زیاد بود، درست شد؟ این یک. پس این لطف خدا در وهله اول برای برداشتن موانع است از جلوی راه دیگران. یک، بسیار این مطلب مطلب مهمه. مطلب دوم، هشدار به خود ما، هشدار به خود ما، مواظب باشیم، مطالب رو در نظر داشته باشیم. اونهایی که میگفتن ما بی وضو وارد درس نمیشیم و جلسه نمیشیم، دیدید به کجا رسید؟ دیدید وضو نیست، وضو یه لیوان آبه. اینجا چه خبره؟ به وضو سر جلسه حاضر شدن نره شدن قضیه بر نمیگرده. اینجا را چه کرده ای؟ برای اینجا چه فکری کردی؟ برای اینجا چه دوایی اندیشیده ای؟ این مسئله است. جلسه و هیئت عزاداری و مجلس ذکر عصر جمعه بود، نمیدونم صبح کذا و شبهای فلان، اینها همه مسیر و معبر است، منزلگاه نیست. انسان باید اینها رو عبور کنه، از این مجلس برای حرکتش استفاده کنه، برای راهش، برای فهمش، برای عبورش، برای نورانیتش، برای گرمی استفاده کنه، نه اینکه خود این مجلس بشه چی؟ مانع و سد. وقت دیگه همین مجلس میشه چی؟ بتخانه. همین مجلس عصر جمعه میشه بتکده، چون منزلگاه شد. من مجلسمونو نگه داریم، مجلسمونو نگه داریم، جلسمونو نگه داریم، افرادمونو، مون این مونم مثل همون چیزایی دیگه، نگه داریم. درست؟ این میشه چی؟ این میشه بتخانه. دیگه تو اونجا دعای صمد فایده ای نداره، مناجات مریدین و محبین فایده ای نداره، دعای جوشن فایده ای نداره، دعای کمیل نتیجه ای نداره. خوندن قرآن چرا؟ همه به مون برمیگرده. مجلسمون، رفقامون، افرادمون. درست؟ اینه مطلب. این اونچرا که در نظر بود خدمت رفقا عرض کنی، و البته مطالب دیگری هم در این زمینه هست که انشاءالله در جلسات دوستان که قرار است در قم باشه من مطالبی اونجا عرض خواهم کرد و یه قدری مطالب را روشن‌تر خواهم کرد، تا اینکه رفقا بیشتر از کم و کیف اون راه و مسیر بزرگان اطلاع پیدا کنند. مطلب همونیست که مرحوم پدرمون تو روی مجرد آوردن. وقتی همه از دوره مرحوم آقای حداد رفتن، ایشون چی گفتن؟ خب تمام کردم قضیه رو دیگه، خب این روح مجرد باید ما بخونیم دیگه، نباید بخونیم، باید بخونیم دیگه. اگر من هیچ معجزه ای از آقای حداد ندیده بودم، که ده ها معجزه دیدم، اگر من هیچ معجزه ای ندیده بودم، همین کلام ایشون برای من کافی، حجت تمام. اومد پیش آقای حداد اون شخص، آسمان دوسته اینو دریابی، یعنی مرحوم آقا هم ایشون دریابی، ایشون با فلانی خیلی رفیقه و اون فلانی هم خلاصه جز مخالفینی شما شده، ترس بر این است که او بیاد و ببره. آقای حداد چی گفت؟ رفت که رفت، در حالی که نزدیکترین فرد به مرحوم حداد پدر ما بود. حتی از اون فردی هم که این حرفو به ایشون میزد و دلسوزی میکرد، حالا خود او رفت، خود او، این کار خدا عجیبه ها، خود اونی که می اومد دل سوزی میکرد رفت. مرحوم آقام اسمش آورده بودن دیگه، اسمش آوردن، هنوزم حیات داره. فرستاد دنبال من که من میخوام فلانی را ببینم، منو یعنی، در یک از سفری که همین چند سال پیش رفته بودم، میخوام اسرار آقای حداد را به ایشون بدم. گفتم اسرار را برای خودت نگه دار، بنده ملاقاتی با جناب عالی نخواهم کرد و نکرد. درست شد. واقعا هم یه مطالبی داشت، نه اینکه بی خود نبود، یه اسرار و مسائل. اونی را که استاد من رانده، من با او برخورد و ملاقات نخواهم. آمد آقای حداد، فرمودن آسمان حسینم که رفت، ما خدا را داریم. اینه مسئله، این باید دیگه تو گوش ما باشه، ما خدا را داریم. درست شد؟ خب این مختصر عرائضی که در اینجا خدمتتون عرض کرد. ها بله بله، یه مطلبی در اینجا تذکر داده شده که من خواستم عرض کنم که این اشتباه نقل شده، من تصحیح کنم. لطفاً حکم کاشتن ناخن مصنوعی که با چسب روی ناخن میگذارن چه میباشد؟ با توجه به این که واقعاً کاشتن ناخن یک امر ضروری نیست، آیا برای وضوء و غسل اشکالی ندارد؟ ببینید بند این مطلب رو عرض کردم و بعد از نزدیکانمون حتی این جور دیگر نقل شد که تقصیر رو هم به گردن ما انداختن، ما هم پذیرفتی؟ گفتیم عیب نداره، تقصیر را بر عهده میگیریم و اون حکم صحیح را خدمت مخدرات عرض میکنیم. اونی که بنده نظرم همون بوده، الان هم همینه، حالا شاید در بیان مطلب جوری بوده که اشتباه فهمیده شده. حالا کلال ما تقصیر را به گردن دیگران نمیاندازیم. کاشت ناخن اشکال ندارد، بنده اطلاعی از کاشت ناخن ندارم، تا حال ناخن خودم هم نکاشتم، ولی آنچه را که شنیدم این است که این کاشت به دو قسمت هست. یک قسم این است که وقتی که با چسب این رو روی ناخن میگذارن و بعدم میتونن بردارن، برداشتنش هم اشکالی نداره، زحمتی هم نداره و بعد دوباره میگذارن. این عضو زائد به حساب میاد، در موقع وضو باید جدا شه، اینو در نظر داشته باشید. حکم این حکم همون رنگهایی است که روی اسمش لاک، همین لاک برای بس که ما خیلی پرتیم از این مس، حکم همین لاک هاییست که روی ناخن میذارن و این را حتما با مادهی باید در موقع وضو و همینطور در موقع غسل پاک کنن. این یه مسئله است. مطلب دوم این است که ناخن را به نحوی قرار میدن که دیگر جدا کردنش بسیار مشکله و در واقع چسبیده میشه و دیگر کنده نمیشه. این ناخن حکم ناخن اصلی را پیدا میکند و در موقع وضوء و در موقع غسل نیازی به کندن این نیست، اما اون رنگ و لاکی که روی او میکشن او باید پاک شه. اون مطلبی که نقل شده این است که بنده عرض کردم اون لاک هم حکم ناخون را دارد. نه، الان بنده در اینجا تصحیح میکنم، اون رنگی که روی ناخون هست اون در موقع وضو و همینطور در موقع غسل باید پاک شه. و اما این که کاشت ناخن ضرورتی ندارد، نه به این مسئله ارتباط ندارد، به عنوان یک زینت اشکالی نداره، به عنوان زینت اگر باشه اشکالی نداره که این مسئله باشه. و همینطور حکم همون به اصطلاح چیزهایی رو داره که انجام میدند، حکم این مثل خال که ابرو و همینطور در حالا در ابرو یا در غیر ابرو در مو اینها انجام میشه، در اونها هم حکم همون پوست اصلی بدن است و نیازی به چیز دیگر نیست و مشکلی در اینجا برای غسل و همینطور پیش نمیاد. برای زینت هم باشه اشکال نداره و حکمش در اینجا مباحه. انشاءالله از خداوند توفیق همه رو خواستاریم و میخواهیم که هرچه زودتر باز مجلس انس و مجلس دیدار مجدد با دوستان را فراهم کند با یک فرصت بیشتر. خدا حافظ شما. الله حافظ.